أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بانک ها رو داشتیم میکردیم، گفتیم خدمت شما ودیعه ها، سپرده هایی که مردم داخل بانک میگذارن به هر نام و نشانی، قرض الحسنه، بله، سپرده به اصطلاح قرض الحسنه باشد، یعنی اینی که بهش میگین چی؟ پسنداز، حساب جاری باشد، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و جمیع اقسامی که مردم پول توی بانک میگذارند، این پول به عنوان ودیعه و امانت شرعی حساب نمیشد. چون ودیعه و امانت شرعی خصوصیاتی دارد که بانک اینو لحاظ نمی کند. خصوصیتش این است که حق تصرف ندارد، توجه فرمودی، ودعی یعنی امانت دار، حق تصرف در امانت را ندارد و بانک ها تصرف می کند. از اون طرف حتی اگر اجازه تصرف بدهد، ولو اجازه تصرف ناقل هم بدهد، اون عینی که به جای این عین میاد در ملکیت مودع است، صاحب ودیع است، ولی بانک ها برای خودشون برمی دارن. توجه کردی؟ لذا تحت هیچ عنوان این پول گذاشتن در بانک را به عنوان ودیعه شرعی نمیتوان چه کرد؟ لحاظ کرد. اونی که قاعده بانک هاست این است که اینا رو به عنوان قرض تلقی میکنند. مطلق بانک را داریم میگیم، نه حالا بانک در جمهوری اسلامی، نه، مطلق بانکداری دنیا پولی رو که کسی میگذارد، بانکدار میگه این قرض به من داده است. خب اینا قرض حساب میکند، منتها قرض به این ضمانت که من چی میدم؟ که بر میگردانم این قرض را، و لذا تصرف میکنه. چون قرض حسابش میکنه، در مالی که شما قرض گرفته اید جایز تصرف کنید و اون مال دیگه میشد مال خود شما. دقت کردید؟ لذا قرض حساب میکند و به حیثی که ضمان دارد باید هر وقت مودع درخواست کرد، سپرده گذار درخواست کرد، باید پولشو بهش برگردوند. اون وقت چون سودم میدهد قرض میشد قرض چی؟ میشه قرض ربوی. این اون چیزی است که بانک ها قرضم مدت داره دیگه، قرضم مدت داره. شما قرضم که میگیرید باید چه کنید؟ قرض هم بیاین اینجا، قرضم باید مدت دارد و مدتش رو چه میکنید؟ میگید 6 ماه، 1 سال، هرچی. پس بانک ها داستانشون با خلق قرض ربوی است. حالا آیا میشد یه جوری این سپرده ها رو ودیعه درستش کرد؟ میگیم بله، میتوان یه جوری این سپرده ها را تبدیل کرد به ودیعه. ودیعه به معنی فقهی، خب، و به نحوی که باقی بماند در ملک خود صاحبان ودیعه. با چی؟ با اذن تصرفی که صاحب ودیعه می دهد به بانک، خب، با احتفاظ چی؟ ملکیت صاحب ودیعه. از طریق ضمان بانک که بانک ضامن بشد، میگه این ودیعه من پیش شما و توی بانک باید ضامن بشوی این ودیعه مرا، لکن نه این که قرض باشد، و چون قرضه که از ملک صاحبش خارج میشه، این ودیعه است. پس ودیعه میگذارد تو بانک، ملک خودش است و بانک ضامن میشد. در صورتی که این ودیعه از بین رفت، او چه کند؟ جبران خسارت کن. خب پس این قرض نیست و همچنین نقل ذمه به ذمه هم نیست. چرا؟ چون داستان نقل ذمه به ذمه در دینه. خب و ممکن است این ودیعه اصلا عین باشد و نه دین، چون دینه که تو بانک نمیگذارن که، عین رو میگذارن. بنابر این مراد از این که میگیم ودیعه باشد و بانک ضامن باشد، به معنا این است که بانک متعهد بشود و این مسئولیت را بپذیرد، در حالی که این ودیعه و سپرده در ملک صاحبش باقی است. توجه می‌فرمایید؟ خب همون گونه که در ملک صاحبش است، اگر از بین رفت، من بانک جبران می‌کنم. این ضمان یه نحو ضمان معاملی است. اینکه بانک ضامن بر جبران ودیعه میشد، یه نحو ضمان معاملی است. ضمان معاملی دو قسمه. ما دو تا ضمان داریم. یه ضمان شرعی داریم مختص به باب دیونه. در مذهب شیعه این ضمان دینی نقل ذمه است به ذمه. یعنی چی؟ یعنی اگر من قرضی را گرفتم و آقای وکیل ضامن من شده است، دیگه پای من میرد کنار، طلبکار سراغ من نمیاد، طلبکار میرد سراغ ضامن که آقای وکیله. از ضامن که آقای وکیله پول خودشو وصول میکنه. بله، من به آقای وکیل چه میشم؟ مدیون میشم، باید پولی رو که آقای وکیل داده بدم. این بر نقل ذمه به ذمه است که در باب دین میاد فقط. یکی دیگه داریم که اختصاص به دین ندارد و اون ضمان اعیان خارجی است. مثلا بفرمایید که کسی آمده است این کتاب من را میگه بده به من. میگم آقا جون من کتاب به کسی نمیدم، میبرن نمیارن. گفت بله. الا ایها المستعیر الکتب دعنی. گفت کسی که آره کتاب میکنی مرا رهام کن، به خاطر این که بله معشوقی من دنیا کتابی، معشوقه من در این دنیا کتاب من است و اعاره معشوقه چیه؟ آرون. معشوقه رو که نمیشد آریه داد که، بنابراین مرا رها کن. حالا آقای روح الامین آمدن ضمانت کردن، میگم آقا نمیارد کتاب. و آقای روح الامین میگن آقا علیه، به عهده من، اگه نیورد من یه کتاب به تو، همین کتاب رو میگیرم میدم به تو. درست شد؟ خب اینو بهش میگن ضمانت عین، کتاب دادم به آقای مبصر، برد و خورد و نیورد. خب حالا اینجا وقتی کتاب من برنگشت، من کیو میشناسم؟ آقای روح الان. میگم دیدی نیورد، یالا شما با. به این میگن ضمانت اعیان. خیلی خوب، یعنی آقای روح الامین تعهد میدهد به من که کتاب را اگه نیورد، من این کتاب را تو تهیه میکنم و بد میدم. خیلی خوب، این تعهد به شیء است. و این که آقای روح الامین تعهد کرده اند به عهده گرفتن این کتاب رو برای من، بانک ها این کار رو میکنن. یعنی در واقع بانک تعهد میکند به چی؟ متعهد میشد و عقد زمان میخواند با سپرده گذاران بر این مطلب که بانک هرگاه این سپرده ها که مردم در بانک گذاشته اند، این سپرده ها بر ملک مالکینش باقی باشد و اگر از بین رفت در هر فرایندی، تو آتش سوزی، تو زلزله، تو بفرمایید سرقت، در هر فرایندی اگر این سپرده ها از بین رفت، بانک متعهد است که چه کند؟ این خسارت را جبران کند، به عهده بگیرد و مال شما را به شما برگرداند. این جور بگیم میشه ودیعه. ودیعه شرعی هم میشد. خب بانک مال ما رو گرفته، ملک خودمون باشد و تعهد میداد اگر این از بین رفت، من خسارت شما رو میدم، مال شما رو چه میکنم؟ جبران میکنم. تا اینجا درست؟ ولی این تصویری که برای ودیعه برای شما ارائه دادیم، با اون نظامی که حاکم بر بانک های دنیاست، که نظام چی؟ بانکداری ربویست، با هم سازگار نیست. چرا؟ به دو جهت. یک، اگر قصه ودیعه باشد، بانک حق تصرف در این ودیعه ها ندارد، در حالی که بانک برمی‌دارد تصرف می‌کند. بانک قایم نمی‌کند توی صندوقچه پول شما را. این پول را که شما گذاشتید تو بانک میرد داخل اموال و سرمایه‌های بانک و دیگه بانک هر گونه تصرفی بخواد درش انجام می‌دهد. بنابراین بانک مال کسی رو جدا نگه نمی دارد و برای شما مالکیت قائل نیست. وقتی رفت تو بانک، دیگه بانک اون رو ملک خودش می داند. بنابراین وقتی بانک اون رو ملک خودش دانست و درش تصرف کرد، پس بانک دارد به او به اعتبار قرض نگاه می کند، نه ودیعه. میگه بانک اینا را افراد سپرده گذاران به من قرض داده اند و لذا درش تصرف میکنند. پس بانک، بله بله بله، لذا بانک تصرف درش میکنه و میشد قرض، و چون سود میدهد به این سپرده ها، میشد از اون طرف قرض چی؟ ربوی. این یه مطلب. مطلب دیگر این که مخالفت دارد با داستان ودیعه این است که وقتی این مال در عین در ملکیت مالکش باقی مانده است، ولو مالک اذن تصرف بدهد به بانک، ولو اذن تصرف ناقل هم باشد، یعنی بانک میخواد بفروشد، میخواد بخرد، هر کاری میخواد انجام بدهد، ولو اجازه بدهد خود موده که بانک همه تصرفات ناقلم میخواد انجام بده انجام بدهد، خب مانعی ندارد، بانک میتواند تصرف انجام بدهد و تصرفات ناقل. چرا؟ به خاطر اینکه خود موده اذن داده است و اجازه داده. ولی ما یه قانونی داریم در چه بفرمایید؟ در معامله، و اون قانون معامله این است: هر کسی که سمن از کیسه او رفته است، مسمن به کیسه همو داخل خواهد شد. دقت کردی؟ هر چی شما پول بدی آش میخوری. کی آش میخورد؟ هر که پول داده است. توجه کردی؟ حالا اشکالی ندارد آقای سعادت جو پول آش را بدهد و بغل دستیش رو مهمان کند به آش، اونم مانعی ندارد. ولی اولا و به ذات آش میشد مال آقای سعادت. حالا آقای سعادت میخواد بده یکی دیگه بخورد، او مانعی ندارد. بنابراین اینو بهش میگن تو معاملات قانونی وجود دارد به عنوان قانون معاوضه، یعنی بده به سم، یعنی مردم به کی میدن؟ به همون که استده، همون که میدد میسوند، و همون که میسوند میدد. توجه کردید؟ قانون معاوضه، داد و ستد. همون که داد میکند ستد، تو ملک او میرد. بله، بعد او اگر خواست به کسی ببخشه او مشکلی ندارد، ولی ستد مال اوست. توجه کردید؟ یعنی چی؟
یعنی که
مال خودش بده. نه، صبر کن، حالا میگم. بنابراین بانک اینم مراعات نمی کند. بانک برای کی ور می دارد؟ بانک برای خودش خرید و فروش می کند. خب هیچ کاری هم به مشتری و ودیع گذار ندارد. اینم مطلب دومی است که خلاف داستان ودیع است. بله، یه راه دارد. اون راه چیست؟ که آقا گفتن، ولی تعبیر فنیش، تعبیر فنیش این است که می تواند موده به بانک، یعنی ودیعه گذار به بانک اجازه بدهد بانک مالک ثمن بشود. یعنی مثلا اگر این عین، این طلا، این جواهر، این دلار، این خونه، زمین، ماشین که تو بانک گذاشت، بانک بفروشد این، بله، ثمن را تملک کند به نحو شرط نتیجه. به نحو شرط نتیجه یعنی چی؟ یعنی اولا و به ذات ثمن میشد ملک خود کی؟ خود ودیعه گذار. بعد ودیعه گذار به یک شرط نتیجه میگد اینی که برا من خرید و فروش کردی، من این رو واگذار کردم، انتقال دادم به خودت. به نحو شرط نتیجه، یعنی اگر فروختی این مال را، این دلار را، این بفرمایید طلا را، این خونه را، این ماشین را، این مال من است، ولی اگر فروختی به خودت منتقل بشد به نحو شرط نتیجه. یعنی اولا و به ذات داخل در ملک من میشد، من اون رو به تو چه کردم؟ واگذار کردم، که نتیجه این بیع منتقل به خود بانک بشود. این ممکن است، مانعی ندارد، لکن بفرمایید این نه، بانک ها کار نمی کنند. بانک اونی که عملا وارد سیستم بانک می شد در تمام دنیا، هر سپرده ای را از کسی می گیرند، اینا را حکم قرض ربوی روش بار می کنند. یعنی بانک از همون اول تصرف می کند. خب این تصرف البته به ضمان است، یعنی میگه من بانک ضامنم، هر وقت شما پولتو بخوای پول شما رو برمیگردونم، این ضمانت رو بانک میدن. توجه کردید؟ لذا مردم به بانک اطمینان میکنن که به این ضمانت اصل پولشون چیه؟ محفوظه، اصل پولشون از بین نمیرد. خیلی خوب، ولی بانک تصرف میکند، او را مال خودش میداند، به ایه نحو کان، خرید فروش، هر معامله، هر تصرفی بخواد درش انجام میدهد. نهایت اگر بنا باشد به اون سپرده سودی بدهد، یعنی سپرده چه باشد؟ کوتاه مدت باشد یا بلند مدت باشد یا حتی بفرمایید حساب جاری باشد، و بانک از اون بانکایی باشد که به حساب جاریش هم سود میدهد، منتها سود کمتری. خیلی خوب، سودشو بهش میدهد. لذا کاری که بانک ها در تمام دنیا میکنند چی میشد؟ چی؟ قرض ربوی. قرض ربوی. و لذا ستون فقرات بانکداری در تمام دنیا رباس، ستون فقراتش رباسا. یعنی اگر شما ربا رو از بانکداری دنیا بگیری فلج میشن تو تمام دنیا. بانکداری بر اساس رباس و قصه قرض ربوی. توجه کردی؟ خب، و چیزی به اسم ودیعه در کار نیست. خب، نتیجه اگر بخواهید شما بانکداری را از این بانکداری ربوی خارج کنید، یعنی ستون فقرات بانک رو باید تعویض کنید با یه چیز دیگری. خب این نظریه ای که ما الان گفتیم تحت عنوان ودیعه فقهی، ولو با این شروط که بانک بیاد ضمانت بدهد اصل ودیعه را، مال در چه بماند؟ در مالکیت صاحب ودیعه بماند. بعد صاحب ودیعه به بانک چه بدهد؟ اجازه تصرف بدهد. بعد که اجازه تصرف به بانک داد، به شرط نتیجه هم هر گونه نقل و انتقالی که روی این مال واقع می شود، نقل و انتقال را واگذار کند به کی؟ به بانک. ببینید چند تا چیز شد. اینا را بانک ها التزامی بهش ندارن، ما اینا را داریم برای خودمون میگیم، ولی بانک ها در سراسر دنیا اینا را که ما گفتیم که مراعات نمی کنند. لذا این نوعی که خدمت شما عرض کردیم می تواند عملیات بانکی را تصحیح کند، لکن این با نظام بانکداری حاکم بر دنیا تطبیق نمی کنه. لذا اگر بخواهیم برای نظام بانکداری خب ما یه نظام دیگری پایه گذاری کنیم که بر اساس ربا نباشد و قرض ربوی نباشد، احتیاج دارد به یه نظریه جدید، نه بانکداری حاکم بر دنیا. باید یه نظریه جدیدی برای بانکداری ارائه بدهیم که بر اساس این نظریه جدید بانکداری ربا را ازش بگیریم و به جای ربا که حرام است جایگزین‌های دیگری رو بگذاریم. خب آیا چنین جایگزین‌هایی وجود دارد؟ بله، یکیش همین بود که الان گفتیم، البته با این فروز و بفرمایید که نکاتی که عرض کردیم. یکی دیگه این است که بانک میتواند پولی رو که گرفته است به عقد مضاربه بگیرد. یکی دیگه این است از عقد مشارکت استفاده کنیم. یکی دیگه از عقد مرابحه استفاده کنیم. دیگه از عقد وکالت استفاده کنیم و از عقد سلم پیش چی؟ پیش فروش. اینا عقودی است که بانک میتواند ازش استفاده کند و با جایگزینی این عقود به جای عقد قرض اون معاملاتی را که انجام میدهد شرعیش کند. یعنی از عقد جعالم یه قسم چیه؟ وکالت هست دیگه، یه قسمی از وکالت عقد جعال است. چون در عقد وکالت من میگم آقای وکیل شما این کارو برا من انجام بده، در عقد جعاله میگم چی؟ هر کسی این کار رو انجام بده من اینقدر بهش میدم، تمامش. پس عقد جعالم داخل در عقد وکالت. با این عقود که برای شما گفتیم، مضاربه، مشارکت، همون عقد شرکت، عقد مرابحه، بیع مرابحه. یعنی بیع مرابحه چه بیعی بود؟ یادونه تو بیع خوندیم ما، آفرین، رأس المال رو میگه، بعد میگه تو رأس المالی که من این جنس رو خریدم این قدره، تو به من 10% سود بده، 5% سود بده، 20% سود بده. خب به این میگن چی؟ عقد مرابحه، که رأس المال را میگه به طرف و درخواست میکند در بیع این عین به طرف یه مبلغی خریدار روی رأس المال بگذارد و بدد به فروشنده. به این میگن نه، به این میگن عقد چی؟ مرابحه. عقد وکالت هم که معلوم، جعالم داخل در وکالت، هر کی این کار رو بکند این مبلغ بهش میدم. عقد سلم هم که پیش فروش معلومه. خیلی خوب، یکی دیگه بیع اوراق نقدی است، یعنی خرید و فروش اسکناس. خب یعنی که اوراق بهادار، ببینید چون فقط اسکناس نیست که قیمت دارد که و قابل جابجایی است، شما یه سری دیگه اوراق دارید، کاغذهایی دارید که این کاغذها قیمت داره، ارزش داره. بله، مثل سفته، مثل فرض بفرمایید اسناد مالکیت در بورس، خب و امثال اینا. ما یه سری اوراق بهادار داریم، مثل اوراق قرضه. اینا همه اوراق بهاداره، یعنی کسی که این کاغذ دستشه بابت این کاغذ پول داده، کاغذ رو بهش مفتی ندادن، پول داده و این کاغذ رو بهش دادن. حالا همین کاغذ را میفروشد به چی؟ به شما. خب شما اوراق بهاداری دارید، اسم ندارد، بدون نامه، لذا قابل انتقال. هر که این کاغذ دستش باشد، بانک این مبلغ بهش پرداخت میکنه. لذا الان من این کاغذ رو دارم، خب این مال منه، این کاغذ که مال منه اسم نداره، من الان پول میخوام، کاغذ رو میفروشم به آقای حسام، پول میگیرم از آقای حسام. حالا چه کمتر چه بیشتر دیگه این توافقه، و آقای حسام اون کاغذ این بها دارد، میتوند این رو ببرد بانک و چه کند؟ نقدش کند، پولشو بگیرد. یکی دیگه از راه‌های بانکداری اسلامی خرید و فروش کاغذها و اوراق بهادار است. خب این کاغذ را خرید و فروش کنن که خدمت شما تفصیل این بحث ها را عرض خواهیم کرد که هر کدام از اینا چگونه ممکن است، عقد مضاربه چگونه، مشارکت چگونه، مرابحه، بیع مرابحه چگونه، عقد وکالت چگونه، عقد پیش فروش چگونه، بیع اوراق بهادار چگونه ممکن است. اینا هر کدام یه فصل میشد آقای الله دار، و یکی یکی مفصل باید اینا رو بحث کنیم. اگر بله چرا نمیشه؟
من بعد شما بگن که باید این دویا هم میشه، اما اگر که
همه که فتوا دادن، مونتا موضوع این است که بله کی عمل میکنه، کی گفته است که قرض ربوی جایز است؟ هیچکی. همه آقایون فتواشون بر حرمت قرضه، چون قرآن دیگه، قرآنه که کسی نمیتوند مخالفت کند، که ربا رو قرآن حرام کرده است و میگه بله احل الله البیع و حرم الربا، بعدم میگه اگه ربا خوردید فاذنوا بحرب من الله، درست شد؟ بنابراین ربا رو که کسی نمیتوند حکم به جوازش بکنه، همه هم حکم به تحریم ربا کرده. لکن بانک اگر بخواهد از اون سیستم اصلی خودش جدا بشه، ببینید شما عرض کردم سقطون فقراتش قرض ربوی است، شما میخوای این ستون فقرات رو برداری، خب بانک میریزد مثل ستون سقف، اگه ستون رو ورداری خراب میشه. اگر بخوای ستون رو ورداری باید جاش چی؟ ستون دیگری بگذاری، بعد اینو ورش داری تا خراب نشه. وقتی شما بانک رو میخوان از قرض ربوی خالی کنید، باید جاش ستون فقرات دیگری بگذاری. حالا ما تو نظریه پردازی میخوام این کار رو بکنیم، میگم ما مثل آقای صدر خدا رحمتش کنه، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر یه رساله داره، البنک لا ربوی، میگه من یه بانکی برای شما طراحی میکنم که ربا توش نباشه. ترجمه شده نگاه کنید به فارسی، بانک بدون ربا، بانک بدون ربا. میگه من یه بانکی رو برای شما طراحی میکنم و نظریشو میدم که ربا رو از توش ور میدارم، چیزای دیگه جایگزینش میکنم. ربا حرام نباشد، به جاش یه عقودی رو میگذارم که این عقود حلاله، جایزه، بانکم منفعتشو میتوند توسط این عقود ببرد. توجه کرد؟ ولذا آقای صد متصدی شد برای طراحی بانک بدون ربا. این رساله رو بگیرید نگاه کنید. خب ما هم الان همون روش داریم میریم، یعنی ستون فقرات بانک، ستونی که تمام ساخت سقف بانک رو اون چیده شده که رباست، اینو میخوام برداریم چون این خلاف شرعه، بیینه، همه هم قبول داره. خب به جاش چه باید بگذاریم؟ ستونهای دیگری رو باید بگذاریم که بانک از طریق این ستونها سود خودشو ببره، نفع خودشو ببره، لکن این عقودم عقود چه باشه؟ اسلامی و شرعی باشه. یعنی این گونه نفع بردن اشکالی نداشته باشه. توجه میکنی؟ لذا حالا باید بعد این مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردیم شروع کنیم این راه حل‌های جدید را یکی یکی بحث کردن. انشاءالله از جلسه بعد، بعد از یکی دو تا مقدمه دیگه که عرض می کنیم، وارد بحث اصلی خواهیم شد بإذن الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.